أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در استدلال بر ثبوت زکات در اوراق اعتباریه که در زمان ما رواج دارد، اسکناس ها و امثال ذالک، بفرمایید که به بیان دیگر عدم اختصاص زکات نقدین به دینار و درهم، از جمله ادله‌ای که مطرح شد دو تا صحیحه بود. یکی صحیحه حسن ابن علی الوشاع از امام رضا علیه السلام و دیگری صحیح احول از امام صادق. صحیح و شاء این طور بود: الحسن ابن علی الوشاء عن ابي الحسن الرضا علیه السلام قال قيل لابي عبد الله علیه السلام، به امام صادق عرض شد: لأي شيء جعل الله الزكاه 25 في كل 1000 25 هزارم که میشه 1/40، ولم یجعلها 30 اما 30 هزارم یعنی بیش از 1/40، حالا این مقدار بیشتر قرار نداد. فقال ان الله عز وجل جعلها 25، اخرج من اموال الاغنیا به قدر ما یکتفی به الفقراء، ولو اخرج الناس زکات اموالهم محتاج احدون. خداوند تبارک و تعالی اینو 1/40 قرار داد و این رو خارج کرد از اموال ثروتمندان اغنیا به میزانی که فقرا به حد کفایت برسند و بتونن زندگیشون رو اداره بکنن، و اگر خداوند و اگر مردم زکات اموالشون رو اخراج میکردن و میپرداختن، محتاج احدون، کسی نیازمند نمیشد. پس این عدد 1/40 یه عددی است که بر اساس یک واقعیتی جعل شده، واقع نیاز فقرا به 1/40 از اموال اغنیا بوده است، لذا 1/40 در نظر گرفته شده. این یه صحیحه بود. اما صحیح احول انه سأل ابا عبدالله علیه السلام کیف صارت الزکات من کل 1025 درهما، چطور زکات از هر هزار تا 25 درهم شد؟ فقال اینمو 1/40، ان الله عز وجل حسب الاموال والمساكين فوجد ما يكفيهم من كل 1025 ولو لم يكفهم لزادهم. خداوند اموال رو و مساکین رو محاسبه کرد و این گونه یافت که از هر 1000 درهمی مثلا فرض کنیم که 25 درهم کافیشون هست، اگر کافی نبود اضافه میکرد، این مقدار براشون کافی هست. خیلی از این طور روایت اینطور استفاده شد که اگر قرار است که نقدین پاسخگوی یک نیاز واقعی باشند، نیاز واقعی فقرا به 1/40 از اموال اغنیا، خب دین اسلام هم یک دین جاودانی است، قرار است همیشه باشد. الان که نقدین نیستن پس چی؟ پس نیاز فقرا چی می شود؟ این نیاز فقرا کی باید جبران بکنه؟ و اگر شما آمد 1/40 حذف کردید، ما با نیاز فقرا چه بکنیم؟ این یکی از ادله مهم هستی که عرض کردم که حالا ما که شروع کردیم بحث رو اصلا با نگاه مقاصد و شریعه آغاز کردیم. اصل استدلال یعنی استدلال مقاصدیه. مقصد شریعت چی بوده؟ این که توازن اجتماعی برقرار بشود، فاصله طبقاتی کم بشه، فقرا بتوانند زندگی مناسب و خوبی داشته باشند و از بیچارگی خارج بشن. اینا مقصد شریعت بوده و خب این روایات هم که اینجا وجود داشت، فلذا استدلال این گونه شروع شده بود. ما عرض می‌کنیم که اگر شما دلیلتون بخواد این باشد، این دوتا صحیحه باشد، این دلیل مشکل شما رو حل نمی کنه. یعنی اون مقصد و مقصودی که شما میگید برای شریعت وجود دارد، که حقم هست، شریعت واقعا هم میخواد که مثلا فقر از بین بره، اما این با این یک چلم حل نمیشه. آیا زکات نقدین در همون زمان وجود نقدین و صدور این ادله آیا برای نیاز فقرا کافی بود؟ ببینید دوتا حدیثی که خوندیم، دوتا صحیحه، صحبت از یک چهلم دارد. یک چهلم که در چه میدونم انعام که نیست، در غلات که نیست، یک چهلم نصاب نقده اینه. ها؟ پس سایر اموال زکویه رو اینجا اصلا ناظر نیست، نظر ندارد، فقط نقده این رو میخواد بگد، فقط نقده این رو میخواد بگد. خیلی خوب، اگر گفت نقدین، آیا نقدین همون زمان زکاتش کافی بود برای نیاز فقرا؟ یعنی فقرا نیازشون برطرف میشد؟ مثلا فرض کنید از سال 8 هجری، هرچی بالاخره اون اواخر عمر مبارک رسول الله و اواخر نزول قرآن که زکات به همین معنای امروزی نیست، یعنی زکات به این مفهوم که ما میفهمیم زکات من اخص، این واجب شد از اونجا به بعد و بعدم دیگه زمان بعدی ها، آیا همین یک چهلم از نقده این کافی بود؟ به نظر نمیاد این طور باشد. اولا خب در همون زمان آخه این زکات نقده این، خب اینات بفرمایید زکات نقده این وقتی ما میگیم به کی تعلق میگیره؟ به یک کسی که بخواهد طلا و نقره یعنی دینار و درهم را کنز بکند و ادخار بکند، اکتناز بکند، ذخیره سازی بکنه. وقتی مسلمین هم میدانند که این بهش زکات تعلق میگیره، خب چه لزومی دارد که اینو به شکل سکه نگهش دارن؟ آخه مثل پول که نیست، من این کاغذ رو چه کارش بکنم؟ من این کاغذ چه کارش بکنم؟ از اون که با منگنه به دیوار بزنم بگم خب این دیگه پول نیست که، این منگنه مثلا کاغذ دیواری شده، چه کارش بکنم اینو؟ اما نقدین راه حل داشت، طلا و نقره بود، میخواد نگه داره، اشکال نداره نگه. آخه ببینید رفعا اینات کنید، صحبت نسا، صحبت مزی حول کامله، یک سال بعد این دینارها رو بذاره کنار استفاده نکنه، یک سال بعد این درهمها رو بذاره کنار استفاده نکنه، صحبت یه روز دو روز که نیستش که، وقت زیاد داره. اگر بنابراین هست که اینا یک سال نگه دارد، اگر بنابراین هست که یک سال نگه داره، راه حل داره، راه حلش اینه که آبش میکنه، ذوبش میکنه، اینا رو طلا رو ذوب میکنه. به محض اینکه ذوب شد دیگه از اموال زکوی بودن چی آقا؟ خارج میشه، تمام شد. خیلی راه حل ساده ای داره، اصلا پیچیده نیست، اصلا پیچیده نیست. ها خب شما میگید که حالا همه که برنامه ریزی نکردن که یک سال بخوان نگه دارن، حالا اتفاقا به اندازه نصاب این یک سال موند. خب چند درصد از مردم مخصوصا در اون زمان اینطور بودن که میموند اموالشون، یعنی دینار و درهم، خوب عنایت بفرمایید، دینار و درهم وظیفه وسیله تبادل بود، وسیله مبادله و خرید و فروش و اینها بود، دقت بفرمایید این گونه بودش. خب چند درصد از مردم بودن که این ابزار تبادل و خرید و فروش رو به مقدار زیاد نگه دارند، نگه دارند تا یک سال؟ چند درصد مردم طور بودن؟ درصد زیادی نبودن. خب میگم اونایی که برنامه ریزی شده میخواستن نگه دارن، یعنی اکتناز میخواستن بکنن، به راحتی به سهولت، فقط کافی بود که اینو آبش بکنن، ها طلا و نقره رو آب بکنن، بعد که ذوب شد دیگه زکات ندن. هیچ، نه، اونایی که برنامه ریزی نشده و بدون تخطیط قبلی، بدون برنامه قبلی، بدون توطئه و قرض قبلی پولاشون بخواد بماند، یعنی پولی که باید خرج و فروش باش بکنن این بماند تا یک سال بگذره، اونم به اندازه این حساب، اینا چند درصد بوده؟ و آیا با همینها میخواست نیاز کل فقرا برطرف بشه؟ این نیاز کل فقرا با همین مقدار برطرف میشد؟ ها؟ به نظر نمیاد که این طور باشد. این نیاز فقرا این نیست. اگر هم کسی بگد نه این منظور کل زکاته، که پاسخش هم همین است که نصاب زکات که برای موارد دیگر نیست، برای نقد این. مگر شما بگید که آقا نه، ما نصاب یک چهلم رو برای یه مورد دیگه هم داریم، و اون چیه؟ زکات مال و تجاره. در مال و تجاره هم در اون امتعه و کالاهایی که به عنوان مال و تجاره استفاده میشه. ببینید یه وقت از شما طلبه اید، کتاب میخرید، میخواید مطالعه بکنید، خیلی خوب، این یه جوره. یه وقت است نه، کتاب فروشید، کتاب میخرید، توی مغازتون نگه میدارید تا بعد از مدتیش اشخاص بیان شما اینو بخرن. کتاب کتابه، لکن یه وقت است مورد استفاده شماست، یه وقت است مال و تجاره شماست. ما گاهی اوقات میدیدیم، حالا الان شاید کمتر شده، نمیدونم، سابقا گاهی میدیدیم بعضی از این روحانیون بودن، مثلا مسنن بودن، احیانا پیدا این کار از قدیم مشغول بودن دیگه، روشون مونده بود اصلا خاطرتون که نه، همیشه چند کتاب دستشون بود، فلان از این حرفا، میگن اینا چرا اهل کتابه. بعدن با بعضی از اینا آشنا شدن، میگن اصلا کارشون خرید و فروش کتابه، کتابهای نایاب خیلی خوب، اینا عالی، میگردن پیدا میکنن، اینا میخرن و بعد دو مرتبه میفروشن به افراد، به افراد میفروشن. کاری نداری برتقدید، میخوام بگم که این فرق داره، این نوع. خب مال و تجاره یعنی اون امتعه و کالاهایی که شما میخواید باشون تجارت بکنید، در اونها هم یک چهلم، نصاب یک چهلم مطرحه. خب نتیجه چی؟ بگیم خب حالا اگر این طور شد، نه دیگه حق با شماست، یک توسعه ای پیدا کرد، یعنی فقط دیگه نقده این نیست که بگیم یه درصد کمیه، مال و تجاره دیگه خیلی گسترده است، خیلی گسترده است، مخصوصا در برخی از اموالی که برای تجارت هستش، به خصوص اگر خیلی تو بازار خرید و فروش زیاد صورت نگیره، اینها اموالی هست که بماند، حالا حالاها بماند. مثلا در زمان قدیم هم که به هر حال حمل و نقل به این شکل گسترده که نبود که حالا اینقدر مثلا حمل و نقل انجام بشه به سهولت و انواع و اقسام وسایل اینها، لذا ممکن بود که یه سری پارچه هایی باشد، اموال دیگری باشد، امتعه دیگری باشد، کالاهایی باشد، این طرف مثلا امسال این رو با یه کاروان تجاری میگه برام بیارن، مثلا از شامات بیارن به حجاز براش، خب میام دیگه ذخیره میکرد دیگه، به مرور در طول سال می‌خواستن بفروشه و بلکه زیادم میمون تا سال بعدم. این خیلی امر عجیبی نبود، انبارهای داشتن، جای داشتن، نگه می‌داشتن. این خیلی خب اینم زمینه بکنیم به نقدین، روی هم دیگه بگیم خب حالا بدکی نشد، حالا اینکه باز همینم میتونه پاسخ خوب باشد یا نباشد کاری ندارم، اما بالاخره باز جمعش بدی نشد، چون یه چلو بینم می‌خوره. وقت میدونید لازمه این حرف چیه؟ لازمه این حرف این استش که ما قائل به وجوب زکات مال و تجاره بشیم. و کی همچین فتوایی دارد؟ کدام یک از فقها فتوا داده است که زکات مال و تجاره واجب است؟ ما در میان شیعیان تا جایی که میشناسیم فقهای شیعه را عموماً چنین فتوایی ندارن. این فتوای رایج شیعه نیست، وجوب زکات در مال و تجاره. نقدر پرنچه عرض میکنم؟ خیلی خوب، پس این مطلبی که امام فرمودند، این ظاهرن باید اینو به زمینه سایر امور در نظر بگیریم، به زمینه سایر امور. تو اون دوتا صحیحه که هیچ راهی نداره، دوتا صحیحه که فقط ناظر به نقده این میشه ازش برداشت کرد. اگر بخوایم مال و تجاره رو زمین مش بکنیم، تالی فاسد دارد که بعد قائل به وجوب مال و تجاره هم بشیم که زکات مال و تجاره که اون قائل نیستیم که. خیلی خوب، بعد به نقد این بزنیم. پس ظاهر صحیح همون است که اون آقایون برداشت کردن که ما بگیم که قرار است نیاز فقرا رو پاسخ بده، اما واقعیت چون این چیزی نیست، ما نمیتونیم به این به این ظاهر عمل بکنیم و عقد بکنیم و بگیم همین است و لاغیر. باید توجیهش بکنیم، باید تحویلش بکنیم، باید به یه بیان این رو بگیم که این مشکل حل بشه و بتوانیم که عرض محضرتون که بگیم در مجموع حالا مراد این هستش، در مجموع حالا این زکات نقدین که هستش، زکوات دیگه هم هستش، اخماس هم هستش، حالا در مجموع مثلا فرض بفرمایید صدقات، صدقات مستحبی، این جور چیزا اونا مطرح هستش، کفارات، خود کفارات هم وجود دارد دیگه، مجموع کفارات و صدقات و بفرمایید که زکات هم فقط زکات مال نباشد، زکات بدن هم هست که همون زکات فطر باشه، هم مجموع این امور خیریه مالیه که در اسلام هست، این ارسو خطون که میتونه پاسخگوی نیاز باشد. و اینجا چون سائل نسبت به درهم و دینار پرسیده، امام اینو به عنوان مثال ذکر فرموده است، فرموده این اعداد گتری و همینطوری نیست، اینا با یه دقتی انتخاب شده، قرار است که اینها مشکلی رو حل بکند، عرض می‌کنم که ولی به هر حال میخوام عرض کنم که در مجموع باید نیاز برطرف بشود، نه اینکه فقط با همین نقدین که بعد بگیم اگر نشد پس دیگه نیاز رو چه کار بکنیم. این پس از اون دو تا روایت هم به این بیان میخوام بگم که نمیشه اینقدرشون تأکید کرد. خب چه کار کنیم؟ تکلیف چیه به هر حال؟ ها؟ یعنی کسی بگه آه بازم این مشکل حل نشد، اگر شما مجموع صدقات رو هم بگید که رو هم دیگه میخواد نیاز رو پاسخ بده، قبول کنید که وقتی ما نقدین رو نداشته باشیم یه بخش قابل توجهی، نخواهیم بگیم خیلی زیاده، یه بخشی، یه بخشیست دیگه، اینم بخشیست که قابل توجه هست تا حدودی، این از دست خارج میشه، این از دست خارج میشه. بعد تکلیف چی؟ در اینجا یا این است که ما قائل میشیم به توسعه موارد زکات از اون نقطا، یعنی میگیم اصلا نقطا که در اسلام آمده است اینا صرفا مثال هایی است، امثله ای است، مواردی است که حالا زکات در اون آغاز عام برشون واجب شده، ولی نه اختصاص به اونها ندارد، به مرور زمان میتونه تغییر بکنه و موارد دیگری باشد. خب این حرف که قائل نداره، نه که قائل نداره، واقعا هر حرفی در عالم یه قائلی براش پیدا میشه. یا آقای میگفتش که اگر در یه مجلس علمی بودید، بالاخره هر کسی یه صحبتی کرد، شما ساکت نباش، شما یه چیزی بگو، اگر یه دفعه همه برگشتن به سمت شما این حرف از کجا آوردی، شما بگو یه قیلی داریم و مطمئن باش راست داری میگی، دروغ نیست، واقعا قیلی پیدا میشه، قیل همه جا هست. عرض خدمتتون که میگم بلکه از خودت فشار از خودت برداری که نگم این حرفا کجا آوردی، بگو یه قیلی داریم اینجا، که دیگه همه میگن خیلی خوب پس میریم سراغ عمو قیل. عرض خدمتتون که حالا مراد این هستش که این یه قائل حسابی که بخوایم پاش وایستیم که بگیم مثلا اینطور این که نداریم، پس به حکم اولی که نمیشه ما توسعه بدیم زکات رو از اون نه مورد، لکن سخن این است که آیا احکام اسلامی فقط منحصرند در حکم اولی یا نه ما احکام اسلامی دیگری هم داریم که عبارت باشند از احکام ثانویه و احکام حکومیه؟ احکام ثانویه و احکام حکومیه هم از احکام اسلامیه هستند و ظرفیت هایی هستند که حتما باید مورد استفاده قرار بگیره، در جای خودش البته، در جای خودش و در صورتی که اون شرایطش موجود باشد این میتونه مورد استفاده قرار بگیره. فلذا حل مطلب این طور است که ما بگوییم بر اساس ادله الحق و الانصاف نمیتوانیم از اون نه مورد و از جمله نقدین به معنای دینار و درهم تعدی کنیم و بگیم زکات به موارد دیگر هم تسری پیدا میکنه بر اساس احکام اولیه. لکن اگر مصلحت ملزمه اقلائیه قطعیه وجود داشت به تشخیص ولی امر مسلمین در هر زمانی، این ممکن است که بر چیزهای دیگری هم زکات وضع بشه. مثلا در یک زمانی ولی امر مسلمین میبیند که آقا نیاز فقرا بیش از این حرف هاست و این مقدار از صدقات واجب و غیر واجبه کفاف نمیده برای نیاز اینها، علا فرض عرض میکنم کفاف نمیده برای نیاز اینها و لذا میاد بر امور دیگه جعل زکات میکنه. یه نکته که از بحث قبل از ذهنم رفت عرض میکنم، حالا الان استدراک میکنم، این تطمیم میکنم اون مطلب رو، و اون این که آیا مگر فقط مصرف زکات پاسخگویی به نیاز فقراست؟ این یه اشکال دیگه به اون دلالت دوتا صحیحه. مگر زکات فقط برای پاسخگویی به نیاز فقراست؟ چون اون دوتا صحیحه انگاری فقط یه جور تصویر میکنن که قرار است فقط احتیاج محتاجین و فقرا با این برطرف بشه، در صورتی که اینطور نیست. زکات به تصریح قرآن کریم بله در موارد متعددی در 8 مورد مصرف دارد. مصارف زکات متعدده، فقط فقرا نیستن که، فقط فقرا. اینم یه اشکال دیگه به دلالتی که در اون دو صحیحه بود و به هر حال ما گفتیم که التزام بهش مشکل هست. برگردیم به ادامه بس. خب در هر زمانی ولی امر مسلمین میبیند که مجموع صدقاتی که از هم از واجبه و غیر واجبه این کفاف فقرا رو نمیده، یا در مورد سایر مصارف زکات اون اموالی که در اختیار حکومت هستش، فرض کنیم مثل خراج و انواع و اقسام دیگه از مالیات که انفال، فی، چیزهای دیگه که در اختیار حکومت هست، این نمیتواند کفاف بدهد برای مخارجی که برای اسلام و مسلمین لازمه. الان جنگی پیش آمده، برای این جنگ اینا نیازمند اموال فراوانی هستن، نیاز دارن به این که منابع مالی تازه داشته باشن. اینجا به عنوان حکم حکومی میتواند ولی امر مسلمین زکات را بر یک شیء دیگری هم غیر از اون 9 تا قرار بده، و این بدعت هم نیست، این کاریست که خود اهل بیت علیه السلام انجام دادن. مثال معروفش همون اقدام امام امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هستش که در آستانه میلاد ایشون هم هست. عرضم خدمتتون که روایت این حدیث وسائل باب 16 مما تجب و فیه الزکات. خب حدیث یک این طور دارد: محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن حریز یا حریز عن محمد ابن مسلم و زراره. محمد ابن مسلم و زراره دوتایشون عن هما علیهم السلام از امام صادق امام باقر جمیعا قالا، این طور نقل کردن این دو نفر محمد ابن مسلم و زراره با هم دیگر این طور نقل کردن: وضع امیر المؤمنین علیه السلام علی الخیل العتاق الراعیه فی کل فرسن فی کل عامن دینارین و جعل علی البرازین دینارا. امام امیر المؤمنین علیه السلام بر خیل اتاق، اتاق یعنی حیوان اصیل، حیوان نجی، اسب اصیل و نجی، حالا اسب عربی رو میگفتن، اسب عربی به عنوان اسب مثلا نجیب اصیل، یعنی اصال نجابت نهیم، خیلی مثلا فرض که متواضع و معدب اون معنی، یعنی عریقه، یعنی اصالتی دارد، یعنی ریشه درست حسابی دارد، این هرچی پرت و پلا نیست، من نیست پدر مادرش کی هستن کجا آمد است، اینا این طور نیست. همین الانم مطرح هست، همین الانم بله الانم خیلی گران هست و زی قیمته اسب اصیلی که این مثلا اسب اصیل عربی و از این حرفا. بگذاریم به هر تقدیر، مراد این هستش که خب خیلی اتاق منظور این هستش کیوان اسب نجیب و اصیل. الراعیه، راعیه رو یعنی صائمه، یعنی صحراچرا، یعنی معلوفه نباشه، علفش رو براش تهیه نکنن. قبلا تو بحث انعام داشتیم این که صوم یکی از مواردش بود دیگه. خیلی خوب. فی کل فرسن، در هر اسبی، فی کل عامن دینارین، هر یک سال 2 دینار. اگر اسب اصیله بالاخره اینجا ها شما ماشین در صفحتین که شاسی بلنده، به هر حال باید که بله مالیاتی باید بدی بابتش ها. اما نه، میگه اسب سطح پایینیه و جعل علی البرازین دینارا. حالا برازین تو وسائل برازین با همون رزه آورده آن، و تو منابع حدیث هم همینطور دیدم، در لغت البته با دالزال هم آمده، در لغت ببینید من لغت هم نگاه کردم دم با دالزال هم هستش. برازین جمع برزون، مثلا برزون حالا با رزه باشد یا با دالزال باشد، گفته شده هم به معنی قاطر هست، قاطر ها چی؟ با دالزاله. خب خوبه، ارسون خط تو کرد. میگم لغت هم من با دالزال دیدم، اما تو وسائل، تو وسائل همین الان قبل از درسم باز نگاه کردم که حدیث اونجا نوشتم برای خودم، ارسون خط که با رزه آمده، با دالزال نیست. حالا میفهمن در کافی، در کافی شریک با دالزال هست و تو لغت هم با دالزاله. بگذاریم، به هر تقدیر این هم به معنای قاطر آمده، هم به معنای اسب ترکی. حالا اسب ترکی یعنی چی؟ که میگه آقا اسب ترکی ترک بودن از اینجا چه مدخلی هست؟ نه، این مثل تعبیر عجمی میماند در مقابل عربی. اینا یه اسبی که غیر اصیل بود، غیر عربی بود رو در مقابل عرب، عرب یعنی همون اسب یا شتر اصیل، اسب یا شتر اصیل رو میگفتن عرب، در مقابلش اون خیل ترکی و اسب ترکی رو میگفتن، این که این عرب نیست و اصیل نیستش. حالا بعضی هم اینطور معنا کردن، گفتن که اسب مجهول النسب هست. اسب مجهول النسب هست که بر تقدیر اسب غیر اصیله، همچین چیز عبوری بوده اسمش. اصلا که بیش از این توضیح نمیده، از محضر مبارک تو که و جعل علی البرازین دینارا. اگر یه اسب، حالا مراد که سطح پایین تریه، اسب سطح پایین تری است و از این حرفا، اینو حجمه مثلا برسون که موتورید هم چند سیسی هست که زیر 250 سیسی میشه 2500 سیسی چقدر هست و کمه این چیزش. میفرمودن که بله یک دینار اسب اصیل، دو دینار اسب غیر اصیل، یک دینار. خب آ این چی؟ این اقدام حضرت چیه؟ کل فلکل اینجا چی میگن؟ میگن یه حکم حکومیه، نیاز ایجاد شده بود، حضرت همچین مالیاتی رو تحت عنوان زکات قرار دادن برای اصلا خودتون که بر اسب قرار دادن، حکم حکومی. اسباب حکم حکومی بگیم مانعی نداره و میشود چنین کاری انجام داد. حالا امروز خود دیرتر شروع کردیم، وقت ما تمام شده، ولی حالا اینجا یه خورده ریزایی هم دارد که دیگه حالا درسی بعد بگیم و وارد بحث بعدی بشیم انشاءالله تعالی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نه خب همین میخوایم بگیم به حکم اولی این کار